فصل 14 نفرین های نابخشودنی. تا دو روز بعد اتفاق مهمی نیفتاد جز اینکه نویل ششمین پاتیلش را هم سر کلاس معجون سوزاند. پروفسور اسنیپ که انگار در تابستان از قبل هم کینه توزتر شده بود به عنوان تنبیه نویل او را حبس کرد و بعد از آزاد شدن نویل مجبور شده بود دلروده یک بشکه وزغ شاخدار را خالی کند. حالا با اعصاب خرد به میان بچه ها برگشته بود. هری و رون داشتن هرمیونی را تماشا می کردند. او داشت به نویل یک افسون شستشو یاد می داد تا آشغالهای وزغ را از زیر ناخونهایش پاک کند. رون پرسید لابد می دونی اسنیپ چرا این ریستگش بالا اومده نه؟ و هری گفت آره به خاطر مودی. همه می دانستن که اسنیپ همیشه دلش می خواسته درس دفاع در برابر جادوی سیاه را درس بدهد. اما امسال چهارمین سالی بود که موفق به این کار نشده بود. اسنیپ از هیچ کدام از معلمین قبلی دفاع در برابر جادوی سیاه خوشش نمی آمد و این را ابراز کرده بود. ولی به نظر می رسید جرأت ابراز دشمنی نسبت به مودی را نداشت. در واقع هر وقت که هری آن دو را با هم دیده بود، سر غذا یا در راهروها حس کرده بود که اسنیپ سعی می کند در چشمهای مودی نگاه نکند. چه چشم جادوییش و چه چشم عادیش. هری فکورانه گفت من فکر می کنم اسنیپ یک کمی از مودی می ترسه. رون گفت تصور کن مودی اسنیپ رو تبدیل به یک وزغ شاخدار بکنه توی سیاهچال به این ور و اون ور بپرونه. گریفندوری های کلاس چهارمی آنقدر برای اولین جلسه کلاسشان با مودی مشتاق بودند که پنجشنبه بعد از نهار به سرعت به طرف کلاس رفتند و جلوی کلاس صف کشیدند. تنها کسی که در صف نبود هرمیونی بود که درست قبل از شروع درس خودش را به کلاس رساند. رفته بودم و هری جمله‌اش را تمام کرد. کتابخونه. خیلی خوب، حالا بجون وگرنه مجبوریم تای کلاس بشینیم. آنها به سرعت وارد کلاس شدند. توانستند روی سه تا صندلی درست جلوی میز معلم بنشینند. کتاب‌های نیروهای منفی راهنمای دفاع از خود را بیرون آوردند و خیلی ساکت منتظر ماندند. طولی نکشید که صدای برخورد پای چوبی مودی با کف راه رو به گوش رسید. مودی وارد شد. مثل همیشه عجیب و ترسناک. پای چوبیش از زیر ردایش پیدا بود. مودی در حالی که به طرف میزش میرفت گفت میتونید این کتابا رو بذارید کنار. این کتابا لازمتون نمیشه. همه بچه‌ها کتاب‌ها رو در کیفشان گذاشتند. رون به نظر هیجان زده میآمد. مودی لیست اسامی را برداشت. موهای بلند خاکستری‌اش را از صورتش که جای زخم‌های متعددی روی آن به چشم می‌خورد کنار زد و شروع کرد به خواندن اسامی. چشم معمولیش مستقیم روی لیست پایین می رفت و چشم جادوییش در کلاس می چرخید و روی کسی که جواب می داد ثابت می ماند. وقتی حاضر غایب تمام شد گفت خیلی خوب. پروفسور لوپین یک چیزایی راجع به کلاس شما واسه من گفته. مثل اینکه شما پایتون در مقابله با موجودات منفی حسابی قویه. شما دیوان سازها، بوگارت ها، کلا قرمزی ها، هینکی پانک ها، گریندیبو ها و کاپه ها و گرگنما ها رو خوندید. درسته؟ زمزمه‌ای در کلاس پیچید. مودی ادامه داد ولی در مواجهه با نفرین ها خیلی عقبید، خیلی خیلی عقبید. برای همین هم من میخوام با شما چیزایی کار کنم که جادوگران میتونن با هم کار کنن. من میخوام به شما چیزایی یاد بدم که جادوگران میتونن اونا رو با هم دیگه انجام بدن. من یک سال فرصت دارم تا به شما یاد بدم چطور با رون. ناگهان پرسید ببخشید مگه شما میخواید برید؟ چشم جادویی مودی چرخید و به رون خیره شد. رون خیلی نگران به نظر می آمد. اما مودی لبخند زد و اولین باری بود که هری لبخند او را می دید. لبخند چهره مودی را از آنچه بود کج و کوله تر کرد، ولی دیدن مودی در چنین حالت دوستانه‌ای به هر حال مایه تسکین بود. لااقل برای رون چنین بود. مودی گفت تو باید پسر آرتور ویزلی باشی نه؟ همین چند روز پیش پدرت من از یک مخمصه ناجور نجات داد. بله، من فقط یک سال اینجا میمونم، فقط به خاطر دامبلدور یک سال و بعدش برمیگردم به بازنشستگی آرام خودم. مودی خنده خشکی کرد، دستهای زمختش را به هم کوبید و دست را از سر گرفت. خب بریم سر درسمون. نفرین ها انواع و شدت های مختلفی داره. خب از نظر من باید شما ضد نفرین ها رو یاد بگیرید. قرار نبود تا کلاس ششم نفرین های تاریک غیر مجاز رو به شما یاد بدم. تا قبل از اون شما بچه تر از مینید که بتونید با این مسائل مواجه بشید. اما پروفسور دامبلدور فکر میکنه که توان اونو دارید و به نظر من هم هر چه زودتر بفهمی که باید خودتون رو در برابر چه چیزهایی آماده کنید بهتره. اینکه چطور از خودتون در مقابل حمله هایی که هرگز ندیدید دفاع کنید. مسلماً جادوگری که بخواد شما رو به طرز غیر بخشودنی نفرین بکنه، مراحل کار رو واسهتون توضیح نمیده. نمیاد این کار رو با ادب و نزاکت جلوی شما انجام بده. شما باید آماده باشید. باید هوشیار و گوش به زنگ باشید. شما باید وقتی من صحبت میکنم اونو بذارید کنار. خانم براون. لاندر براون سرخ شد. او داشت زیر میز جدول تکمیل شده سیاراتش را به پارواتی نشان میداد. اینطور که معلوم بود چشم جادویی مودی میتوانست از یک طرف چوب طرف دیگرش را ببیند، همون دور که میتوانست پشت سرش را ببیند. مودی ادامه داد: خب کدوم یکی از شما میدونید چه نفرین هایی طبق قوانین جادو سختری مجازات ها را دارند؟ خیلی ها از جمله رون و هرمیونی دستهایشان را بلند کردند. مودی به رون اشاره کرد که جواب بدهد، هرچند چشم جادوییش هنوز روی لاندر ثابت بود. رون با تردید گفت: پدرم یه چیزایی بهم گفته راجب فکر میکنم نفرین تکبر. مودی گفت: البته پدرت حتما یکی رو خوب میشناسه. نفرین تکبر زمانی برای وزارتخونه کلی مشکل درست کرده بود. مودی به سختی بلند شد و روی پاهایش ایستاد. بعد کشوی میزش رو باز کرد و از آن یک تنگ شیشه‌ای بیرون آورد. در شیشه سه عنکبوت بزرگ سیاه میلولیدند. هری حس کرد که رون خودش را کمی کنار کشید. رون از عنکبوت نفرت داشت. مودی یکی از عنکبوت‌ها را درآورد و کف دستش گرفت تا همه آن را ببینند. بعد چوب دستیش را به طرف آن گرفت و زیر لب گفت: ایمپریو. عنکبوت از دستش به یک نخ باریک ابریشمی پرید و شروع کرد به تاب خوردن به جلو و عقب. پاهایش را صاف کرد، ملغی زد، نخ را ول کرد و روی میز پایین آمد و شروع کرد به چرخ و فلنگ زدن. مودی چوب دستیش را تکان داد. عنکبوت روی دو پای عقبش بلند شد و شروع کرد به رقصیدن. همه میخندیدند، همه به جز مودی. مودی گفت: به نظرتون بامزه است نه؟ نمیدونم اگه این کارو با شما میکردم بازم همقدر خوشتون میومد؟ خنده ها تقریبا بلافاصله ناپدید شد. عنکبوت هنوز داشت میرقصید. مودی آهسته گفت: ایمپریویس. من میتونم مجبورش کنم خودش از پنجره بندازه بیرون، خودشو غرق کنه یا خودشو توی گلوی یکی از شما بیاندازه. رون بی اختیار لرزید. مودی گفت: سالها قبل جادوگران زیادی با نفرین تکبر کنترل میشدند. هری میدانست که او درباره زمانی صحبت میکرد که ولدمورت میتوانست هر کاری بکند. برای وزارتخونه خیلی سخت بود که معلوم کنه چه کسی مجبور به انجام یک جنایت شده و چه کسی با اراده خودش اونو مرتکب شده. اما میتوان با نفرین تکبر مقابله کرد و من به شما یاد میدم چطور این کار رو انجام بدید. این کار از عهده هر کسی بر نمیاد. بهتره تا میتونید مواظب باشید در برابر این نفرین قرار نگیرید. و فریاد زد: هوشیاری دائم. همه سریعا بلند شدند. مودی عنکبوت را که مشغول ملق زدن بود برداشت و در تنگ انداخت و پرسید: کس دیگه چیزی بلد نیست؟ یه نفرین غیر مجاز دیگه؟ هرمیونی دستش را بلند کرد و نویل هم همینطور. این باعث تعجب هری شد، چون نویل به جز سر کلاس گیاهشناسی که از همه درس‌ها بهتر بلد بود هیچ وقت برای جواب دادن داوطلب نمی‌شد. نویل خودش هم از جرأت خودش متعجب شده بود. چشم جادویی مودی روی نویل ثابت شد و گفت: خب بگو. نویل با صدای آرام ولی واضحی گفت: نفرین تسلیب. مودی داشت با دقت و اشتیاق نویل را نگاه میکرد. این بار با هر دو چشمش پرسید: اسمت لانگ باتمه؟ و در همان حال با چشم جادوییش یک بار دیگر لیست را بررسی کرد. نویل با استراب سرش را به نشانه تأیید تکان داد. مودی دیگر چیزی نپرسید. مودی عنکبوت بعدی را از تنگ بیرون آورد و روی میز گذاشت. عنکبوت که به نظر می رسید از ترس نمی تواند تکان بخورد روی میز بی حرکت ماند. مودی گفت: این باید بزرگتر باشه تا بهتر متوجه بشید. و در حالی که چوب دستیش را به سمت عنکبوت گرفته بود گفت: عظمت. عنکبوت کم کم بزرگتر می شد. وقتی مودی می خواست نفرینش را اجرا کند از یک روتیل هم بزرگتر شده بود. رون دیگر نمی توانست خودش را کنترل کند و صندلیش را تا می توانست از میز مودی دور کرد. مودی عصایش را بلند کرد، به طرف عنکبوت نشانه رفت و زیر لب گفت: کروشیو. ناگهان پاهای عنکبوت زیر بدنش تا شد، به پشت برگشت و به طرز وحشتناکی شروع به تکان خوردن کرد. صدایی از عنکبوت در نیامد. اما هری مطمئن بود که اگر عنکبوت میتوانست صدایی در بیاورد حتما جیغ میزد. مودی چوب دستیش را بر نداشت و حرکت و لرزش عنکبوت شدیدتر شد. هرمیونی جیغ زد: دیگه کافیه! هری به طرف او برگشت. او نه به عنکبوت بلکه به نویل نگاه میکرد که دستهایش را روی میز به هم گرفته بود. انگوشهایش سفید شده بود و چشمانش از ترس کاملا باز مانده بود. مودی گفت: ریز ریز. و عنکبوت به اندازه عادی خودش برگشت. مودی آن را در تنگ انداخت. به آرامی گفت: درد. با وجود نفرین تسلیب برای شکنجه دیگران احتیاجی به چاقو اینجور چیزا نیست. زمانی از این نفرین زیاد استفاده می شد. خب کسی چیز دیگه بلد نیست؟ هری دور و برش را نگاه کرد. از قیافه بچه ها می شد حد زد که همه در این فکرند که سر عنکبوت آخری چه قرار است بیاید. وقتی هرمیونی برای بار سوم دستش را بالا می برد دستش کمی می لرزید. مودی گفت: بله. هرمیونی با آرامی گفت: آوادا کدابرا. خیلی ها از جمله رون با ناراحتی به او نگاه کردند. مودی در حالی که لبخند نامحسوسی گوشه بریده شده لبش را کش کرده بود گفت: آخرین و بدترین، آوادا کدابرا، نفرین مرگ. دستش را در تنگ شیشه‌ای کرد. عنکبوت سومی طوری که انگار می‌دانست چه قرار است بر سرش بیاید برای فرار تقلا می‌کرد. وقتی مودی آن را گرفت و روی میز گذاشت، عنکبوت هنوز به این طرف و آن طرف می‌دوید. وقتی مودی چوب دستی‌اش را بلند کرد، دلهوری ناگهانی هری را فرا گرفت. مودی گفت: آوادا کدابرا. در یک لحظه نور سبز کور کننده ای اتاق را فرا گرفت و صدایی مثل صدای حرکت یک موجود بزرگ نامرئی به گوش رسید. بلافاصله عنکبوت به پشت برگشت. بدون هیچ جراحتی مرده بود. خیلی ها جیغ کشیدند. رون از ترس عنکبوت که به طرفش می دوید خودش را به عقب پرت کرده بود و تقریبا از روی صندلیش افتاده بود. مودی عنکبوت را از روی میز به زمین انداخت و با آرامی گفت: کار قشنگی نیست. هیچ لطفی نداره. هیچ ضد نفرینی هم نداره. چیزی نمیتونه جلوشو بگیره. فقط یک نفر است که از اون جان سالم به در برده و اون الان جلوی من نشسته. هری احساس کرد که صورتش سرخ میشود. چشمان مودی هر دویشان در چشم او خیره شده بود. او میتوانست نگاه بقیه شاگردان کلاس را هم روی خودش حس کند. هری به تخت سیاه خالی خیره شد، طوری که انگار مجذوب آن شده باشد، اما در واقع اصلا آن را نمیدید. پس پدر و مادرش اینطور مرده بودند، درست مثل آن عنکبوت. آیا آنها هم بدون جراحت مرده بودند؟ فقط آن نور سبز را دیده بودند و صدای آمدن مرگ را به سوی خود شنیده بودند و زندگی از بدنهایشان زدوده شده بود؟ در 3 سال اخیر هری بارها صحنه مرگ پدر و مادرش را در ذهنش تصویر کرده بود. از وقتی که فهمیده بود آنها به قتل رسیدند و از وقتی که فهمیده بود آن شب چه اتفاق افتاده. چطور ورمتیل مخفیگاه پدر و مادرش را به ولدمورت لو داده و او چطور آنها را در کلبهشان پیدا کرده و چطور پدرش که سعی کرده ولدمورت را معطل کند تا همسرش با هری بگریزد به دست او کشته شده و بعداً ولدمورت به لیلی پاتر حمله کرده و به او گفته بود که کنار رود تا او هری را بکشد. لیلی پاتر توجهی نکرده بود و التماس کرده بود که لرد سیاه او را به جای هری بکشد و ولدمورت قبل از اینکه چوب دستیش را به سمت هری نشانه برود مادرش را هم کشته بود. هری این جزئیات را می دانست چون پارسال وقتی با دیوانه سازها می جنگید صدای پدر و مادرش را شنیده بود. این قدرت وحشتناک دیوانه سازها بود، مجبور کردن قربانیانشان تا بدترین لحظات عمرش را دوباره زندگی کند و ناتوان در نومیدی خود غرق شود. هری حس کرد صدای مودی را از فاصله دوری می شنود. هری به زحمت خودش را از گذشته بیرون کشید و گوش کرد ببیند مودی چه می گوید. آوادا کدابرا نفرینیه که باید قدرت جادویی قوی پشتش باشه تا اثر کنه. شما همه چوب دستیتون رو به طرف من بگیرید و نفرین رو بخونید. ولی من شک دارم که حتی دماغم هم خون بیاد. اما این خیلی مهم نیست. من قرار نیست انجام دادنشو به شما یاد بدم. اگر این نفرین باطل کننده ای نداره پس چرا اونو به شما معرفی میکنم؟ برای اینکه باید بدونید. شما باید بفهمید چی از همه بدتره. هوشیاری دائم. دوباره همه کلاس با فریاد او از جا پریدند. خب به این 3 تا نفرین، آوادا کدابرا، تکبر و تسلیم، نفرین های نابخشودنی میگن. کافیه یک بار یکی از اینها رو روی یک انسان اجرا کنید تا به حبس ابد در زندان آزکابان محکوم بشید. اینها چیزایی هستن که شما باید برای مقابله با آنها آماده بشید. چیزایی هستن که من به شما یاد میدم چطور با آنها بجنگید. شما باید آماده باشید، اما بیشتر از همه باید تمرین کنید که همیشه بدون استثناء هوشیار باشید. قلم پرتون رو بردارید و بنویسید. بقیه وقت کلاس بچه‌ها مشغول یادداشت برداشتن از حرف‌های مودی بودند. تا وقتی که زنگ خورد از هیچ کس صدایی در نیامد، اما وقتی کلاس تمام شد همهمه بلندی برخاست. بیشتر بچه‌ها با حالتی بهت زده راجع به نفرین‌ها صحبت می‌کردند. دیدی چجوری درد می‌کشید؟ کشتنش رو بگو. به همین سادگی. حریف فکر می‌کرد آنها طوری راجع به درس حرف می‌زدند که انگار یک نمایش تماشایی بوده. اما به نظر هری موضوع خیلی سرگرم کننده ای نمی آمد و هرمیونی هم با او موافق بود. هرمیونی با عصبانیت از هری و رون خواست که عجله کنند. رون گفت: بازم اون کتابخونه لعنتی؟ هرمیونی جواب داد: نه خیر. و در حالی که یک راه پله فرعی را نشان می داد گفت: نویل. نویل تنها وسط پله ها ایستاده بود. با همان حالت وحشت زده هنگام اجرای نفرین تسلیب توسط مودی به دیوار سنگی روبرویش خیره شده بود. هرمیونی با ملایمت گفت: نویل. نویل برگشت و با صدای خیلی بلندتر از حالت عادیش گفت: اوه سلام، عجب درس جالبی بود نه؟ شما میدونید شام چی داریم؟ من خیلی گرسنه‌ام، شما چطور؟ هرمیونی پرسید: نویل تو حالت خوبه؟ نویل با همان صدای بلند گفت: آره حالم خوبه. شام خیلی جالب بود. ببخشید یعنی درس خیلی جالب بود. درس خیلی جالب بود. امشب غذا چی میدن؟ رون با تعجب نگاهی با هری رد و بدل کرد و گفت: نویل چی؟ آنها صدای پای مودی را پشت سرشان شنیدند و وقتی برگشتند دیدند که پروفسور مودی لنگان لنگان به طرف آنها میآید. هر چهار نفرشان ساکت شدند و با استراب به مودی نگاه کردند. اما وقتی مودی شروع به صحبت کرد، صدایش خیلی از چیزی که تا آن وقت شنیده بودند آرامتر و ملایمتر بود. او به نویل گفت: مسئله ای نیست پسر، میای بالا دفتر من، میتونیم با هم یه چایی بخوریم. تصور صرف چای با مودی نویل را بیشتر ترساند. او نه چیزی گفت نه حرکتی کرد. مودی چشم جادویش را به طرف هری چرخاند و گفت: تو که خوبی پاتر. هری تقریبا جسورانه گفت: بله. چشم آبی مودی وقتی هری را برانداز می‌کرد اندکی در حدقه لرزید. مودی گفت: شما باید بدونید، شاید به نظر خشن بیاد، ولی شما باید بدونید تظاهر کردن فایده‌ای نداره. خب بیا لانگ باتم، من یه کتابایی دارم که شاید واسه جالب باشه. نویل ملتمسانه به هری، رون و هرمیونی نگاه می‌کرد، اما آنها چیزی نگفتند و او چاره‌ای نداشت جز اینکه بگذارد مودی که دست زبرش را روی شانه او گذاشته بود راهنماییش کند. رون در حالی که نویل و مودی را تماشا می‌کرد که در راهروی دیگری می‌پیچیدند پرسید: موضوع چیه؟ هرمیونی با قیافه فکورانه‌ای گفت: منم نمی‌دونم. وقتی به طرف تالار بزرگ راه افتادند رون به هری گفت: ولی عجب درسی بودا. فرود و جورج حق داشتند، این مودی واقعا کارشو خوب بلده. وقتی آبادا کدابرا رو اجرا کرد اونجوری که عنکبوت مرد مثل شمی که فوتش کرده باشی. با دیدن قیافه هری رون ناگهان ساکت شد و تا وقتی به تالار بزرگ رسیدند حرفی نزد. سر شام هرمیونی در صحبت‌های هری و رون شرکت نکرد. غذایش را خیلی تند خورد و دوباره به کتابخانه رفت. هری و رون به طرف برج گریفیندورها راه افتادند و هری که تمام وقت شام به همین فکر می‌کرد، خودش موضوع نفرین‌های نابخشودنی را پیش کشید. وقتی به نقاشی زن چاق دروازه خوابگاه گریفیندورها رسیدند، هری پرسید: اگه کسی توی وزارتخونه بفهمه که ما نفرینا رو دیدیم، مودی و دامبلدور تو دردسر نمی‌افتن؟ رون گفت: چرا، شاید. اما خب دامبلدور که همیشه کاراشو همون جوری که میخواد میکنه و مودی هم که به نظر میرسه به دردسر عادت داره. اول حمله میکنه بعد سوال. سطل آشغالاشو ببین، مزخرف. وقتی اونها به سالن عمومی گریفیندور که خیلی شلوغ و پر سر و صدا بود رسیدند، نقاشی زن چاق به جلو تاب خورد و راه ورود باز شد. هری پرسید: حالا وسایل پیشگوییمونو برداریم؟ رون گفت: آره برداریم. آنها رفتن بالا تا کتاب‌ها و جدول‌هایشان را بردارند. هری نوید را دید که تنها روی تختش نشسته بود و کتاب می‌خواند. از وقتی که از کلاس آمده بود خیلی آرامتر بود، ولی هنوز کاملا به حالت عادی بر نگشته بود. چشمهایش قرمز بودند. هری پرسید: چطوری نویل؟ نویل گفت: خوبم، متشکرم. دارم این کتابو میخونم. پروفسور مودی بهم امانت داده. جلد کتاب را نشان داد. گیاهان جادویی مدیترانه‌ای و خواصشان. نویل ادامه داد: مثل اینکه پروفسور اسپراوت به پروفسور مودی گفته من گیاه‌شناسیم خوبه. او هم فکر کرده من از این خوشم میاد. در صدایش احساس غرور ضعیفی بود که هری به ندرت در صدای نویل شنیده بود. هری فکر کرد گفتن تعریفایی که پروفسور اسپراوت از نویل کرده بود به نویل روش زیرکانه‌ای برای سرشوق آوردن اوست، چون کمتر پیش می‌آمد کسی در زمینه‌ای از نویل تعریف کند. چنین کاری در زمره کارهای پروفسور لوپین بود. هری و رون کتاب‌های ابهام‌زدایی آینده‌شان را به سالن نشیمن بردند، یک میز خالی پیدا کردند و شروع کردند به پیش‌بینی حوادث ماه بعد. یک ساعت بعد، با اینکه میزشان پر از تکه کاغذهایی بود که اعداد و ارقام رویش نوشته شده بود، پیشرفت زیادی حاصل نشده بود. هری مثل وقتی که بوی آتش پروفسور تریلیانی را استنشاق می‌کرد، گیج شده بود. او به محاسباتی که انجام داده بود اشاره کرد و گفت: من که هیچی اینا سر در نمیارم. رون که از بس وقت فکر کردن سرش را خارانده بود، موهایش سیخ شده بود، گفت: میدونی، من فکر میکنم باید از روش قدیمی قیبویی استفاده کنیم. هری گفت: چی؟ یعنی از خودمون ببافیم؟ رون در حالی که چرک نویس ها را از روی میز کنار میزد گفت: آره. قلمش را در جوهر زد و شروع کرد به نوشتن. هنگام نوشتن بلند بلند میخواند: دوشنبه آینده من به علت تقاطع نامیمون مریخ و مشتری در معرض سرماخوردگی قرار خواهم گرفت. سرش را بلند کرد و به هری گفت: تو اونو که میشناسی، کافیه یه مش درد و بدبختی واسش پیشبینی کنی تا حسابی تحویلت بگیره. هری چیزهایی را که قبلا نوشته بود مچاله کرد و نگاهی به گروهی از کلاس اولیهای پرحرف در اطراف شومینه انداخت و گفت: خیلی خوب. دوشنبه منو خطر سوختگی تهدید میکنه. رون با لحن تهدیدآمیزی گفت: بله، خطر سوختگی تهدید خواهد کرد. دوشنبه دوباره باید اسکروتار رو ببینیم. خب، سه شنبه من یک دارایی ارزشمند را گم خواهم کرد. هری این را در حالی گفت که داشت کتاب ابهام‌زدایی از آینده را به دنبال ایده های مناسب ورق می زد. رون که داشت آن را می نوشت گفت: خوبه، به خاطر عطارد دوست داری یکی از کسانی که فکر می‌کنی دوستته از پشت بهت خنجر بزنه؟ هری در حالی که پیشنهاد رون را می‌نوشت گفت: چرا، عالیه، زیر زحل به خونه 12 رسیده. چهارشنبه من در یک دعوا شکست سختی خواهم خورد. رون گفت: منم می‌خوام دعوا کنم. خب من یک شرط رو خواهم باخت. هری گفت: آره، تو شرط می‌بندی که من در دعوا برنده می‌شم. تا یک ساعت بعد آن دو مشغول به هم بافتن پیشبینی‌هایی بودند که همینطور سوزناک‌تر می‌شدند. بچه‌ها به خوابگاه رفتند و سالن آرام آرام داشت خالی می‌شد. کروکشنس به طرف آنها رفت و روی یک صندلی خالی نشست و همانطور که هرمیونی با دیدن اینکه هری دارد تکالیفش را سنبل می‌کند احتمالاً به او نگاه می‌کرد، کروکشنس هم به او زل زد. هری داشت دنبال یک بدبختی جدید می‌گشت تا به عنوان پیشبینی بنویسد که فرد و جورج را دید که کنار هم رو به دیوار نشسته بودند. قلم پرهایشان را برداشته بودند و داشتند روی یک تکه از تومار کاغذی چیزی می‌نوشتند. خیلی عجیب بود که فرد و جورج در گوشه بنشینند و ساکت کار کنند. آن دو معمولاً ترجیح می‌دادند در قلب کار و در مرکز توجه باشند. شیوه کار کردنشان سری به نظر می‌رسید و هری را به یاد وقتی می‌انداخت که آنها در اتاق نشیمن خانه‌شان در حضور خانم ویزلی چیزی می‌نوشتند. آن موقع هری فکر کرده بود که موضوع نوشته یک دستورالعمل دیگر از نفس جادویی ویزلی هاست، اما این بار آنطور به نظر نمی‌رسید. اگر موضوع این بود، حتما لی جردن را هم در شوخیشان شرکت می دادند. هری نمی دانست صحبت دو قلوها رفتی به شرکت در مسابقه سجادوگر دارند یا نه. هری دید که جورج سرش را به علامت مخالفت تکان داد. او گفت: نه، اینطور به نظر میاد که می خواهیم تهمت بزنیم. باید مواظب باشیم. فرد سرش را بلند کرد و دید که هری به آنها چش دوخته. هری لبخند زد و سر کار خودش برگشت. نمی‌خواست آنها فکر کنند که او به حرفایشان گوش می‌کرده. طولی نکشید که دو قلوها وسایلشان را جمع کردند، شب بخیر گفتند و رفتند که بخوابند. تقریباً 10 دقیقه بعد دیوار پشت تابلوی زن چاق باز شد. و هماینی با تومارهای بزرگ کاغذ و یک جعبه وارد شد. وقتی راه می رفت محتویات جعبه تلق و تلق می کردند. هماینی سلام کرد و گفت من تازه کارم تموم شده. رون در حالی که قلم پرش را کنار می انداخت پیروزمندانه گفت منم همینطور. هماینی نشست. چیزهایی که دستش بود را روی یک صندلی خالی گذاشت و پیشبینی های رون را برداشت و شروع کرد به خواندن. کروپشنس جلو آمد و روی پای هماینی نشست. هماینی با تمسخر گفت به نظر نمیاد ماه خیلی خوبی در پیش داشته باشی. رون با خمیازه گفت لااقل از حالا خبر دارم. هماینی گفت چطوری قراره دوبار غرق شی؟ رون در حالی که ورقه پیشبینی هایش را نگاه میکرد گفت جدا؟ پس باید یکیشون رو با له شدن زیر پای یک سیمرغ وحشی عوض کنن. هماینی گفت فکر نمی کنی خیلی واضحه که اینا رو خودت بافتی؟ رون با عصبانیت ساختگی گفت چطور همچین حرفی میزنی؟ ما 2 ساعت داریم مثل پریهای خانگی کار میکنیم. هماینی با عصبانیت ابروهایش را بالا انداخت. رون با عجله توضیح داد این فقط یه اصطلاحه. هری هم که تازه پیشبینی‌هایش را با شرح چگونگی بریده شدن سرش تمام کرده بود قلم پرش را زمین گذاشت و از هماینی پرسید توی اون جعبه چیه؟ هماینی با بدخلقی به رون نگاه کرد و گفت عجیبه که تو میپرسی. بعد در جعبه را برداشت و محتویاتش را نشان داد. در جعبه 50 بازوبند بود، هر کدام به 1 رنگ. روی همه بازوبندها نوشته شده بود جمعیت ارتقای رفاه پریها. رون گفت تا حالا چیزی راجع به این جمعیت نشنیده بودم. هماینی به تندی گفت طبیعیه، من تازه اونو تأسیس کردم. رون با کمی تعجب پرسید آره؟ چند تا عضو دارید؟ هماینی جواب داد خب اگه شما دوتا هم بیاید 3 تا. رون پرسید و ما باید این بازوبندا رو ببندیم؟ هماینی گفت اول میخواستم بنویسم این سوء استفاده شرم‌آور از این موجودات جادویی رو متوقف کنید و برای اصلاح موقعیت قانونیشان مبارزه کنید، اما خب اینا همه اینجا جا نمیشد. حالا این عنوان گروهه. او تومارهای کاغذی را به آنها نشان داد و گفت من کلی در این باره تو کتابخونه تحقیق کردم. سابقه بردگی پریها به قرنها پیش برمیگرده. من باور نمی کنم که تا حالا هیچ کس فکری در این باره نکرده. رون با صدای بلند گفت ببین هرماینی گوشاتو باز کن، اونا راضین، اونا دوست دارن که واسه ما کار کنن. هرماینی که از رون هم بلندتر صحبت میکرد و طوری رفتار میکرد که انگار یک کلمه هم از حرفای رونالد نشنیده گفت اهداف کوتاه مدت ما تأمین مزد عادلانه و شرایط مناسب کار برای پریهای خانگیه. از جمله اهداف بلند مدتمون هم تغییر قانون ممنوعیت استفاده از چوب دستی و تلاش برای فرستادن یک پری به سازمان تنظیم کنترل موجودات جادوییه. پریهای خانگی در هیچ جا هیچ نماینده‌ای ندارن. هری پرسید این کارا رو چطور می‌خوایم انجام بدیم؟ هماینی با خوشحالی گفت با عضو جمع کردن شروع می‌کنیم. من فکر کردم بهتره بازوبندا رو بفروشیم. این کار هزینه اعلامیه‌های ما رو تأمین می‌کنه. تو مسئول مالی ما هستی رون. من برات یک قوطی درست کردم که پولا رو توش جمع می‌کنی. و تو هری، تو منشی هستی. پس شاید بهتر باشه چیزهایی را که من الان میگم به عنوان صورت جلسه اولین جلسه بنویسی. کسی چیزی نگفت. هماینی به هری و رون لبخند زد. هری هم از دست هماینی عصبانی بود و هم از قیافه رون خندش گرفته بود. به هر حال سکوت شکسته شد. البته نه توسط رون. از پنجره صدای تپ تپ نرمی به گوش می‌رسید. هری به آن طرف سالن عمومی که الان دیگر خالی بود نگاه کرد و در نور مهتاب یک جغد بزرگ را دید که روی لبه پنجره نشسته بود. او فریاد زد هدویگ و از روی صندلی‌اش به آن طرف سالن پرید تا پنجره را باز کند. هدویگ پرید تو، عرض اتاق را پرواز کرد و روی میز جلوی پیشبینی‌های هری نشست. هری به دنبالش دوید دیگه وقت بشه. رون در حالی که به تکه چرم کثیفی که به پای هدویگ بسته شده بود اشاره میکرد هیجان زده گفت جواب آورده. هری با عجله آن را باز کرد و شروع به خواندن کرد. هدویگ روی زانویش بالبال میزد و به نرمی هوهو میکرد. هرماینی که نفسش بند آمده بود پرسید چی نوشته؟ نامه کوتاه بود و به نظر میرسید با عجله زیادی نوشته شده. هری بلند خواند هری، من بلافاصله به شمال پرواز می کنم. خبر درد اثر زخمت آخرین خبر از یک سری شایعاتی که اینجا به من رسیده. اگه دوباره اذیتت کرد مستقیم پیش دامبلدور برو. میگن که اون چه جادویی رو از بازنشستگی در آورده. این نشان میده که اون علائمو میفهمه، هرچند دیگران نمیفهمن. به زودی با تو تماس میگیرم. سلام منو به رون و هرماینی برسان. سیریوس. هری سرش را بلند کرد و به رون و هرماینی نگاه کرد. آنها به هم خیره شده بودند. هرماینی زیر لب پرسید: به شمال پرواز میکنه؟ برمیگرده اینجا؟ رون که به نظر گیج شده بود گفت: دامبلدور علائمو تشخیص میده؟ و بعد وقتی که هری با مشت به پیشانیش کوبید و هدویگ را از روی زانویش پران پرسید: چی شد؟ هری با عصبانیت گفت: نباید بهش میگفتم. رون با تعجب گفت: راجب چی حرف میزنی؟ هری این بار مشتش را روی میز کوبید و هدویگ را که با خشم هوهو میکرد مجبور کرد پشت صندلی رون بنشیند. او گفت: این باعث شد که فکر کنه باید برگرده. برگرده به خاطر اینکه فکر میکنه من توی دردسر افتادم، در حالی که من هیچ مشکلی ندارم و هیچی هم واسه تو ندارم. این جمله آخری را به هدویگ گفت. هدویگ نوکش را به نشانه درخواست غذا باز و بسته میکرد و ادامه داد: اگه غذا میخوای باید بری اتاق جغدها. هدویگ که خیلی بهش برخورده بود نگاهی به هری کرد و بلند شد که از پنجره بیرون برود. موقع رفتن با بالهایش چند ضربه به سر هری زد. هرمیونی با صدای آرامش بخشی شروع کرد: هری. هری خیلی خلاصه گفت: من میرم بخوابم، صبح میبینمتون. در خوابگاه طبقه بالا هری پیژامه‌اش را پوشید و روی تختش دراز کشید. خوابش نمیآمد. اگر سیریوس برمیگشت و دستگیر میشد چی؟ چرا نتوانسته بود دهانش را بسته نگه دارد؟ برای چند ثانیه درد بند را به آب داده بود. ای کاش عقلش رسیده بود که حرفش را پیش خودش نگه دارد. او صدای پای رون را شنید که به خوابگاه آمد، اما با هم صحبتی نکردند. مدت درازی هری دراز کشید و به طاق تیره تختش خیره شد. خوابگاه کاملا ساکت بود و اگر هری حواسش جمع‌تر بود متوجه می‌شد که صدای خور و پف همیشگی نوید به گوش نمی‌رسید و این به آن معنی بود که او تنها کسی نیست که در تخت خواب بیدار مانده.